بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بحث ما راجع به امکان دستیابی به غیب بود. فرض کردیم که این مسئله دو تا مقدمه میخواد. این مقدمه اینه که آنچه در مادون هست منتقش در عوالم بالاست. مقدمه دومی اینه که نفس میتواند به اونجا برسه. خب گفتیم وصول نفس به اونجا دو تا شرط میخواد، یک شرط وجودی که حصول استعدادی و یکی شرط عدمی که رفع موانع باشه. در فصل قبل از این ما راجع به رفع موانع تاوری صحبت کردیم. از این فصل 12 به این ور راجع به حصول استعداد تقریبا میخوام صحبت بکنیم. چگونه میشه یک انسانی مستعد به اتصال با عوالم عقول و افلاک بشه و منتقش به نقوشی که در اونجا هست بشه، تا مطلع بشه از مسائلی که در آینده ممکنه اتفاق بیفته. یعنی حقیقت اونجایی که در آینده اتفاق میفته حقیقتش در عللش وجود داره که در افلاک و عقول باشه. انسان وقتی به اونجا برسه و متصل به اونجا بشه، با حقیقت اشیا در آینده مرتبط میشه. خب میفهمه که بعداً چه اتفاقاتی خواهد افتاد و اخبار از مغیبات میده. برای ما میگیم خبر از غیب داده، معناش اینه. از این فصل 12 به این طرف راجع به حصول استعداد میخوام صحبت بکنم. ما فصل 12 توضیح دادیم یکی از چیزهایی که مهمترین چیزهایی که موجب حصول استعداد در انسان میشه، وجود قوی در انسان است به نام حس مشترک. ما دیروز مفصل توضیح دادیم، فقط ما متن رو پیاده نکردیم، نرسیدیم که متن رو پیاده بکنیم. راجع به حس مشترک سمون کلا گفتیم قوای باطنی که در انسان و بقیه حیوانات هستش چیه؟ 5 تا قوه رو توضیح دادیم. از میان اون 5 تا قوه، اونی که الان مد نظر ما هستش حس مشترک بود. احکامش رو گفتیم. اجازه بدید که امروز از مد شروع بکنیم. مد شروع بکنیم. اگر ریزی کارایی هم بود عرض میکنم در مد. الفصل الثانی عشر تنبیهان. فصل 12 هم تنبیهه. مثلا جایگاه این تنبیه مشخصه در تبیین حصول استعداده. هرچند خواجه الان این نکته رو به این شکل توضیح نمیدن که الان این فصل فصول بعدی میخواد چه جایگاهی رو شرح بکنه. خوبی که اینا هم توضیح داده بشه که مجموعا الان در تبیین حصول استعدادیم. تنبیهان الحس المشترک هو لوح النقش الذی اذا تمکن منه صار النقش فی حکم المشاهد. حس مشترک اون لوح نقش است. اصلا یکی از اسمهای حس مشترک رو میگن لوح نقش یا میگن لوح نفس. حتی ممکنه که از اختلاف نسخ این دو تا اسم پدید آمده باشه، میگن نفس و نقش از جهت چیزی یکیه، ولی این دو تا اسم براش هست. لوح نفس میگن، لوح نقش میگن. توی لغت یونانی بهش میگن بنتاسیا، با تای دست دار بنتاسیا بهش میگن. الحس المشترک، چرا مشترک میگن؟ اینا هم بحثایی هست. الحس المشترک برخلاف حواس پنجگانه ما که هر کدوم مختص به یک جور احساسه، حس مشترک یک قوه است که تمام حواس به اونجا منتقل میشه. بصر، ابصار اونجا صورت میگیره، سمع اونجا صورت میگیره، ذوق، نمیدونم شم، همه لمس، همه اونجا صورت میگیره. تمام حواس مثل یک حوضه، اینجوری تعبیر میکنم، مثل یک حوضی که 5 تا کانال آب بهش میریزه. این حواس پنجگانه ما، یعنی راه ارتباط یک انسان با عالم خارج به این شکل است، به این ترتیبه. راه ارتباط عالم خارج با ما به این شکل صورت میگیره. الحس المشترک هو لوح النقش. حس مشترک همون لوح نقشه که لوحی که توش صور نقش می‌بنده. هو لوح النقش الذی اذا تمکن من، وقتی این نقش تمکن پیدا بکنه در حس مشترک. تمکن یعنی توش مکان پیدا، تمکن بگیره، مکان بگیره، جای بگیره درش. سار النقش فی حکم المشاهد، اون نقش در حکم مشاهد قرار میگیره. یعنی الان مثل محسوس مشاهد میشه. مهمه، نه اینکه صور خیالیه، نه. اصلا این کی انسان یه چیزی رو میبینه؟ اون وقتی در حس مشترکش قرار بگیره. هر وقت صورتی در حس مشترک بیاد انسان رو میبینه، حاضر آماده در پیشش میبینه. و ربما زال الناقش الحسی عن الحس و بقیت صورته هنیتن که الحس المشترک. چه بسا که اینجاش الان خیلی مهمه، چه بسا که ناقش حسی، ناقش این اون چیزی که نقش میزند از محسوساتی و نقش میزنه تو اون لوحه، در واقع نقش توی حس مشترک تمام این محسوساتی در بیرون هستش، حکم ناقش، نقاش، ناقش، نقش. منتها این ناقش راجع به حس مشترک دو جوره، ناقش حسی داریم که خارجی باشه، ناقش خیالی داریم که از درون بهش نقش میزنه. الان راجع به ناقش حسی داریم بحث میکنیم، همون محسوساتی که در خارج هستن. چه بسا که ناقش حسی از حس زائل میشه، منظور از این حس چیه؟ حس مشترک نیست، منظور از این حس حس زائل. ناقش مش مش داره؟ نه نقش هم اشکال نداره، ولی ناقش بهتره. و روبا ما زالا ناقش، چون گرم بحث ما این که ولو اینکه اون محسوس از جلوی حس ما، از جلوی بصر ما، از جلوی سمع ما بره، ولی توی حس مشترک هست، چون در حس مشترک باقی مونده، لذا ما او رو هنوز انگار به صورت مشاهده محسوس میبینیم یا لمس میکنیم یا مثلا مزهش رو میشیم یا بوش رو احساس میکنیم، چیزای دیگه. و رو ما زال ناقش الحسی عن الحس و بقیت صورته هنیتن فی الحس المشترک، ولی صورتش مدت کوتاهی در حس مشترک باقی میمونه. یعنی درجا همون کتاب رو از جلوی پیش روی ما بردید، درجا صورتش از در واقع حس مشترک محو نمیشه، یه مدت کوتاهی میمونه بعد محو میشه. این چنین حالتی داره، از قوای نفسانی، قوای باطنی نفس، حالا یا مجرد است یا مادی است. عرض کردم طبق نظر ملا صدرا همه اینها مجرده، با آلات مادی عمل میکنه ولی خودش مجرده، ولی طبق حرف این آقایون همه مادی اینا.
بعد این استعدادشون به اینکه مثلا این
حس ما اینجوری میبینه توجه
کنید.
نه حس که هر مثلا این رو تو بحث های حس گفتن در ابصار، کی بصر میبینه؟ اون وقتی که مقابل صورت بگیره، وقتی چیزی مقابلش نبود چجوری ببینه؟ اگه این حرف بزنه موجب مشکلاتی میشه. اونی که یک مقدار نگه میداره یک چیزیست در باطن انسان، امر باطنیه، درونیه، نه امر بیرونی. امر بیرونی که چون حالا دست نمیده، در درون انسان هستش که این واقع رخ میده. این مقدار بقا رو از درون انسان، از قوای باطنی انسان حساب میکنیم. این مقدار بقا رو ببریم تو حس ظاهر، این مقدار بقا رو ببریم تو حس ظاهر. سری که اینها میگن این حس مشترک خیلی مهمه، یعنی اگه حس مشترک نباشه این احساس ها دست نمیده، چون خیلی از اوقات اینها عمل میکنه ولی انسان نمیبینه، نمیشنوه. این علامتش اینه که التفات در حس مشترک در باطن انسان یک خبریه.
این قسمت
درست، یعنی بالاخره پس ما یه چیز باطنی احتیاج داریم. بعد وقتی راجع به حواس ظاهری بحث میکنم، شرایطی رو قائلم، میگم یکی از اونها مقابله حس هستش با شیء خارجی، تقابلش فلان میشه الان بحث بکنه، ولی بحثی که اینا دارن اینجوریه. مثلا در ابصار 17 تا شرط قائلن، یکی از اونها مقابله است، محاذیه. تا محاذی نباشه، این اون شیء مرئی محاذات بصر نباشه، این واقع رخ نمیده. پس مرانه این مقدار بقا کجا صورت میگیره؟ در یک قوه باطنی. تحلیلی که آقایون رو میدن اینه. اشکال نداره. این در واقع شما حس مشترک رو با اونجا یکی دونستید. این اون احکامی که ما رو برای حس مشترک میگیم شما میگید در همونجا روی میده، اشکال نداره. اتفاقا بقیه بحث ما هیچ در نمیبینه. میگیم تمام اون اتفاقات بعدی در همینجا روی میده. هیچ اشکالی در این قسمت نداره. حالا چه بگیریم؟ جزء قوای باطنی که مثلا نقطه اشتر. آخه اینا با آزمایش شد، اینا مثلا میگن که وقتی که جلوی مغز ضربه ببینه همین کارهایی که حس مشترک انجام میده دیگه نمیتونه انجام بده. پس معلوم میشه که جدایی از حس، حالا کار نداریم چه توی حس باشه چه جدایی از حس توی قوه باطنی باشه، در بحث‌های آتیه ما ضرری به این قسمت نمیزنه، ولی بحثایی دارن، تجاربی دارن. اگر هم بخوایم نقد بکنیم اشکال نداره، راه بازه، در مواضع تجربیه، بحث‌های استدلالی عقلی نیست. هنیت هم آره، نه 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 همین که خوندم. و بقیت صورته هنیتن فی الحس المشترک، هنی هنیه، هنیه یعنی اندک، زمان اندکی، مدت کوتاهی. و ربما زال ناقش الحسی عن الحس، این عن الحس یعنی حس ظاهر. و بقیت صورته هنیتن فی الحس المشترک، یعنی مقدار اندکی در حس مشترک باقی میمونه، و چون تو اونجا هستش فبقی فی حکم المشاهد دون المتوهم، این مهمه. پس در حکم مشاهد هنوز باقی میمونه، نه اینکه صورت خیالی و توهمی نیستا، هنوز به خیال تبدیل نشده. توجه کردی؟ واقعا همین تو خارج میبینه به این شکل. بسیار خب برای خب استدلال این بحث چیه؟ ایشون میگه استدلالش رو تو نمط سوم مطرح کردیم، وَلْيُحْذِرْ ذُكْرُكَ مَا قِيلَ لَكَ فِي أَمْرِ الْغَتْرِ النَّازِلِ خَطًّا مُسْتَقِيمًا وانتقاش نقطة الجواله محیط دائرتن. میگه باید حاضر بکنه حافظه تو آنچرا که گفته شد برای تو در نمط سوم فصل نهم، حافظه باید آماده بکنه آنچرا که قبلا بهت گفته شد. چی ما قبلا راجع به چی بحث کردیم در اثبات حس مشترک؟ فی امر القطر نازل، در مسئله قطراتی که نازل میشه، بارانی که میباره که به شکل خط مستقیم او رو میبینیم. سر این که به شکل خط مستقیم میبینیم چیه؟ با توجه به اینکه حس حواس ظاهری ما مکانیزمش اونه، تا مقابل قرار نگیره نمیتونه این کار رو انجام بده، پس چرا ما این رو به شکل خط مستقیم داریم میبینیم؟ یک مثال. مثال دوم میشینه وانتقاشن، وانتقاشه عطف بکنید به اون قطر نازل، فی امر قطر نازل خطا مستقیما و انتقاش نقطه الجواله محیط دایره، و نقش گرفتن نقطه جواله، نقطه جواله نقطه است که جولان داره، یک نقطه است مثل اون آتش گردونه که میگردونن، یک نقطه است که داره میگرده، ولی ما الان بیرون چی میبینیم؟ یک دایره آتشی میبینیم، واقعا دایره میبینیم، محیط دایره که به شکل محیط یک دایره داره میبینیم، خودی دایره نگفته خیلی دقیق، محیط دایره، خود دایره به اون سطحی میگن که در واقع محاط است به این خط، محیط دایره به اون خطی میگن که دور دایره است، و نقطه جواله به این شکل دیده میشه، منطقاش نقطه جواله محیط دایره تن. بسیار خوب. فاذا تمثلت صورت و فی لوح الحس المشترک صارت مشاهدتن، پس هر وقتی صورت در لوح مشترک بیاد، هر وقت میخواد هنگامی که مستقیما با محسوس ارتباط داره باشه، میخواد یک لحظه بعدش باشه، هر وقت یک صورتی در حس مشترک بیاد در حکم، یعنی خود در حکم مشاهده، این بیانی که اینجا داره اون حکم مشاهد رو توضیح میده، اون حکم مشاهد نه اینکه واقعا مشاهد نیست، اصلا صارت مشاهدتن، این واقعا مشاهد انسان واقع میشه، اون صورت مشاهد میشه، مشاهده بکنیم به شکل اسم مفعولی. حالا سوا اون کانه، چهار حالت میتونه صورت در حس مشترک نقش ببنده و انسان او رو به شکل محسوس مشاهد ببینه. چهار صورت. سه صورت اول متأثر از خارجه، یک صورت متأثر از باطنه. سواء کان فی ابتداء حال ارتسامها فیه من المحسوس الخارج، چه این که در واقع این تمثل صورت در حس مشترک در ابتداء حال ارتسام اون صورت باشه در حس مشترک از محسوس خارجی، این هم باید یه مسئول خارجی جیروی چشم ما هستش، همون لحظه عکسش میفته توی حس مشترک، الان محاضی کاملا درسته؟ چه این لحظه؟ الان در این لحظه در حس مشترک ما میفته و شیء خارجی رو میبینیم، درسته؟ یک نقطه. او بقائها مع بقاء المحسوس، این بقائها مع بقاء المحسوس یعنی چی؟ یعنی این صورت باقی میمونه، این صورت در حس مشترک باقی میمونه، چرا؟ چون که اون شیء خارجی باقی میمونه، این در لحظه ثانی، اون در لحظه اول که درست بود، درسته؟ در لحظه ثانی این شی چون هست، لذا این صورت در حس مشترک است. این غیر اولی ها، یکی در مثلا این کتاب جلوی روی ما میاد، در حس مشترک میفته. خب باز میدونی این صورت هست، چرا هست؟ چون که این کتاب در جلوی روی ما هنوز باقیه، منظور لحظات بعدیه، بقا بقا، در لحظات بعدی هم این صورت در حس مشترک میمونه، چرا؟ چون که این شی در خارج میمونه. این حالت دوم. حالت سوم چیه؟ شی میره، محاذات هم هست، شی میره، محاذات از بین میره، ولی هنوز در حس مشترک هستش. در اینجا هم تأثیر از شی خارجی بودا، منشأ شی خارجیه، ولی حالا که رفته هنوز صورت یه مقداری توی حس مشترک میمونه. اینم سومین حالتش. چهارمین حالتش کجاست؟ اون وقتی از باطن متأثر میشه. سواء کان فی ابتدای حال ارتسامها فیه من المحسوس الخارج، این یک، او بقائها مع بقاء المحسوس، یعنی بقای صورت در حس مشترک با توجه به بقای اون محسوس در خارج، اینا به این شکل. این دومی. سومی، او ثباتها، سبا اون کانا فی ابتدا، او ثباتها بعد از حال المحسوس، یعنی که بگیم ثابت میمونه این صورت در حس مشترک بعد از اینکه اون محسوس از بین رفت، این رو گفتیم مقدار کمیه. در این حالت حس مشترک از خارج متاثر میشه. او وقوعها فیه لا من قبل المحسوس، یا واقع بشه این صورت در حس مشترک فیه، در حس مشترک، نه از قبل شیء خارجی محسوس بلکه از باطن. این رو الان چیزی میگه ان امکن، بیانش رو نیاورده، اگه ممکن باشه میتونیم اینم بگیم. اگر از قوای باطنی یک صورتی بریزه در حس مشترک، بریزه در حس مشترک، ما در حکم مشاهد میبینیم. این هم یکی از استدلالهاشون برای اینکه ما یک حس مشترکی داریم. اشکال نداره اگه بگیم حس مشترک توی حسه، توی حس ظاهریه، باید همونجوری بگیم میاد توی حس مثلا ظاهری، ولی اینا یه قوه باطنی برای در نظر میگیرن. ممکنه یه چیزی در جوی اصلا نباشه، ولی انسان اصلا فکر میکنه یه کتابی جلوی روش هست. پس مثلا پرورش میدن، میگن آقایون اگر تمرکز داشته باشه انسان راجع به یک شخص بخصوصی، بعد از اینکه این تمرکز رو ادامه داد، یه دفعه صورت همون شخص جلوی روش متمثل میشه. فتمثل الله بشرا سویا، اصلا مثل اینکه همین هیکلش رو جلوی روی خودش میبینه، به تمام قامتش جلوی روی خودش میبینه، نه خیال میکنه، بس خیال نیست، میبینه، مشاهد و محسوس در خارج میبینه. او وقوعی لام قبل المحسوس الامکان سابقه خود، مثلا الان این آقا علامه طباطبایی از دنیا رفته، مدتی گذشته، مثلا میبینید که از دوست آقای حسن زاده دارن رساله مثلا انالحق رو مینویسن در راجب بزرگداشت سالگرد ایشون، میبینن همین دوستان مینوشتن، میدیدن که علامه طباطبایی با تمام سیما برای من حاضر شده. نه اینکه خیال بکنه، در خیالش تصور بکنه، مثل ما هم تصور مونه پدر مادرمون، نه اینجوری، نه اصلا همینجوری ظاهر میبینه. و یه جمله این بهشون فرمودن بله از طرف محسوس نیومده، از طرف باطن، از طرف خیال میاد. بله از قبل مثلا صورت آیه طباطبایی رو دیده، نه اگه اونجوری بگیری بله، چون هیچ صورت خیالی نیست که از خارج متاثر نبوده، از صورت خیالی هم از خارجه. ولی الان اونو که ستایی که میگیم اینجوری نبوده، اون ستایی که میگیم چیه؟ یا مستقیما از حس هم مستقیما داره میگیره، یا لحظه بعد چون اون شیء محسوس میگونه بذار در صورت در حس مشترک میمونه، یا میره و یک لحظه بعد در حس مشترک میمونه. این همون اثر همین محسوسی که الان تو خارج بوده. حالا یه صورهایی شما از قبل داشتید درسته؟ الان هیچ چیزی رو تو نیست، نه یک دقیقه قبل، نه دو دقیقه قبل، نه یک سال قبل، نه 10 سال قبل، 20 سال قبل چیز رو دیدی. اشکال نداره، این اصطلاح اشکال نداره. الان متأثر از شیء محسوس خارجی نیست، الان متأثر از شیء خارجی نیست. بله منظور همینه. بحث نداره اصلا، چون منظور همینه، منظورشون همینه، نکته است. اقول و خواجه اینجوری میفهمند هذه مقدمتون اخراهی تذکیر و ما تقرر فی ما من، این مقدمه دیگری است و اونم تذکر دادن اون چیزی که قبلا گذشت. این نمت نوه فصل نوه نمت سوم، یعنی فعل الحس المشترک، اون چیزی که قبلا گذشت برام میخوام بگن باسیه و عمل کرد حس مشترک رو میخوان اینجا توضیح بدن. و هو ان المرتسم فیه یکون مشاهدا مادام مرتسما فیه، اون چرا که مرتسم میشه و در حس مشترک مشاهده، یعنی مورد شهود انسان قرار میگیره تا وقتی که مرتسم باشد در حس مشترک. ولی الارتسام سبب لا محاله، و برای این ارتسام، این صورتی که در حس مشترک نقش بسته قطعا یه سببی داره دیگه. این سببش چیه؟ اما من داخل و اما من خارج، یعنی از داخل وجود انسانه یا از خارج انسانه. خب و الذی من الخارج، اون سببی که از خارج باعث میشه سهالت داره. و الذی من الخارج یحدث مع حدوث سبب حادث می شود، مثلا ارتسام حادث می شود در حس مشترک با حدوث سبب. حدوث سبب چیه؟ که حصول صورت القطر نازل، مثل این قطره که داره میاد پایین، این صورتش توی در واقع حاصل می شود، صورت القطر نازل فی الخیال، در خیال، منظور حس مشترکه، فی الخیال حاصل میشه اند مشاهدته فی مکانه الاول، اون وقتی مشاهده میکنه در مکان اولش. پس این قطره من دیدم اینجا میاد توی حس مشترک، الان من میبینم من راست خیال حس مشترک اینجا را سم به قلم بوده هرچی بوده. و یبقا تارتا مع بقاء سبب، من شما سجلیان فی الخیال داشتید درسته؟ فی الخیال. و یبقا این صورت دومه و باقی میموند این ارتسام در حس مشترک تارتا، این باقی موندن خودش دو حالت داره، تارتا مع بقاء سبب، گاهی اوقات با توجه به اینکه اون محسوس باقیه لذا این صورتش در حس مشترک باقی میمونه، بقای صورته المنتقله الى مکان حسانی اند مشاهدتی فی مکان حسانی، مثل باقی موندن صورت اون قطر، اون باران که منتقل می شود به مکان دوم. خود اون صورت هم به مکان دوم منتقل می شود، یعنی توی حس مشترک هم مکانش تغییر می کنه، ولی اون صورت باقیه. اون صورت باقیه که عند مشاهدتی فی مکان انسانی، اون وقتی که انسان مشاهده بکند اون قطر را در مکان دومش، تو مکان دوم همین قطره که داریم تو مکان دوم هست، لذا توی حس مشترک در مکان دومش هست. این صورت دوم. فقط اینجوری نیست، ما اون قطره رو داریم میگیریم میگیم مکان اول و مکان ثانی، میشه لحظه اول و لحظه ثانی باشه. اگر یک کتاب باشه که اینجا وایستاده، خب لحظه اول که اومد جلوی من میفته توی حس مشترک. خب این صورت چون باقیه در لحظه های بعدی، در لحظه های بعدی هم توی حس مشترک من چیه؟ باقیه. در باب قطر نازل چون حرکت میکنه، لذا ما بگیم مکان ثانی، بقاش رو به شکل تحقق در مکان ثانی باید تصویر بکنیم. روشن. و تارتن، و تارتن عطبی اون تارتن قبلی، یعنی و باقی میمونه به یک نحو دیگه هم در حس مشترک که و تارتن مع زوال سبب، با اینکه سبب این اون محسوس خارجی از بین رفت ولی صورتش تو ذهن میمونه. مثل کجا؟ مثل اینجا کبقای صورت هل کائنه فی مکان هل اول اند مشاهدتی فی مکان هل ثانی، مثل باقی موندن صورت اون قطر. کدوم صورت؟ اون صورتی که میباشد هنوز در مکان اول. درسته؟ صورت این قطره اون وقتی که در مکان اول هستش باقی میمونه تو حس مشترک، هنگامی که انسان داره مشاهده میکنه اون قطره در مکان دومش، اون وقتی که در مکان اول بود هنوز صورتش مونده، لذا به شکل خط انسان میبینه، به شکل خط میبینه، لحظه قبل رو میبینه، لحظه بعد رو میبینه، این به شکل خط. بله این مداره که پایین تر اون قبلی رو پامال میشه، درسته؟ ولی به شکل بالاخره به شکل خط میبینه، خطی که هی قبلیاش از بین میره، از بین میره، همین میشه. و هذه الامور الثلاثه ظاهره الوجود، این امور سگانه نیاز به اثبات نداره، یعنی وجودش قطعی ما میبینیم مثلا وجدانیه. فان مشاهده القطر النازل خطا لا تتم الا بها، مشاهده قطره بارانی که میباره به شکل خط، درسته؟ لا تتم، این مشاهده کامل نمیشه، توجیه و تحلیل نمیشه مگر به این امور سگانه که گفتیم الا بها. اگر این امور سگانه رو قبول بکنیم، این تحلیل میشه که چجور میشه که قطره باران با این قطره به شکل خط نمودار بشه، مثلا اون دیگه شدید نمودار. بسیار خوب، بسیار خوب. این تنجا و اما نوع چهارم و اون یکی که از باطن متأثر بشه بعد این حس مشترک ما، و اما الارتسام الذی یکون من سبب داخل فمحتاج الی ما یدل علی وجوده، ارتسامی که از سبب داخلی برخیزه ظاهرت الوجود نیست، الان در بعد و عام هاشم بعدا اثبات میکنیم، محتاج است به دلیلی که وجودش رو اثبات بکنه، ما الان دلیلش رو اقامه میکنیم. تو محتاج الی ما یدل علی وجوده کما سیاتی در فصل بعد، ولذالک لم یجزم الشیخ فی هذا الفصل به وجوده، در این فصل به وجودش جزم نکرد، بلکه چی گفت؟ گفت ان امکان، گفت ان امکان. الان در فصل بعدی میخواد برش در واقع استدلال تجربی بیاره. اما فصل بعدی، فصل بعدی الان چی؟ همجوری که الان مقدمه‌شو گفتیم راجب اینه که حس مشترک از باطن هم متأثر می‌شود. ایشون مثال می‌زنه، مثال تجربیش به بعضی از بیماران روانیه که البته تأثیرهای بدنی هم دارن، ولی در ظاهرشون می‌بینی آدم سالمیه، خود خواجه میگه آدم سالمیه، ولی صفرا و زردی برش غلبه می‌کنه، به همین خاطر مزاج او به هم می‌خوره. مزاجی که به هم خورد می‌بینید، میگه مثلا من دارم مشاهده میکنم یه چیزی طرف من داره میاد، مثلا یا مشاهده میکنم اینجا یک سیلی داره میاد، چیزا رو میگن مثلا مولکولیا، تعبیرای مثلا مولکولیا، هی یه چیزایی میگه که ما اصلا مشاهده نمیکنیم او را. الان ما میخوایم این رو بحث بکنیم که چجوریه. میگه در این وضعیت اگر شما نگاه بکنید میبینید یه چنین انسانهایی صوری را به صورت مشهود مشاهد و محسوس میبینن، درسته؟ در حالی رو که اصلا چنین محسوسی در خارج وجود نداره، هیچ تناسبی اونچه که این انسان الان داره میبینه با محسوس خارجی وجود نداره، درسته؟ طبیعتا ما در اینجا باید بگیم که حس مشترک او منتقش از خارج نشده، نه موازی با خارج، نه اینجوریه که خارج یک لحظه قبل بوده بعد اون رفته، اینجوری نیست. قطعا باید بگیم که این انتقاش ها، یعنی این صوری که هم در حس مشترک میریزه و لذا این انسان به شکل مشاهده محسوس میبینه، این تأثیرات داخلیشه، یعنی از قوه خیال یا بالاتر، توضیح میدم اینا در من، از قوه خیال یا از قوه نفس، بازم به واسطه قوه خیال یک صوری میریزه در چی؟ قوه متخیله، صوری میریزه در حس مشترک. در حس مشترک ریز هر چی در حس مشترک بیاد مثل محسوس مشاهد انسان احساسش میکنه. پس بنابراین ما با این بیان تجربی اثبات میتونیم بکنیم که حس مشترک ما متأثر از قوای باطنی هم میتونه بشه، مثل این انسان ها. حالا یا یواش میگیم انسان های دیگه هم میشه اینجوری بشه. حالا اول رو اون مورد روشن رو بگیم تا بعدا بحث خودمون رو پیاده کنیم. اشارتون فصل 13 هم اشارتون قد یشاهد قوم من المرزا والممرورین، گاهی از اوقات مشاهده میکنن، یشاهد گاهی از اوقات مشاهده میکنن گروهی از مریضان و ممرورین. ممرورین یعنی کسانی که زردی و صفرای اونها غالب شده. مره یعنی صفرا، که یکی از چهار مزاجی است که در بدن هست. اگه او غالب بشه، اینها باید تعادل داشته باشن. اگر این غالب بشه اون و این انسان بیماران روانی هم مالی خولیایی مثلا. و قد یشاهد قوم من المرضا و الممرورین صبرا محسوستا ظاهرتا حاضرتا لا نسبت لها الى محسوس خارج. یک صبر محسوس، این خیلی مهمه، محسوس اصلا میبینه، لمس میکنه، میچشه. توجه کردید؟ صبر محسوسی که ظاهر آشکار حاضر پیش او، در حالی که هیچ نسبتی بین این صبر محسوس با محسوس خارجی وجود نداره، یعنی تناسب ندارن، یعنی اصلا محسوس خارجی وجود نداره. لذا فرمایش خواجه اگر بخواد در خارج موجود باشه خب همه باید ببینن، در حالی که کسی نمیبینه، فقط او داره میبینه. فیکون و انتقاشها ازن، پس بنابراین انتقاش این صور محسوسه در این انسان در چنین شرایطی ازن من سبب باطن، از سبب باطنیه، که منظور از سبب باطن در قوه متخیله هست. توضیح میده خواجه او سبب مؤثر فی سبب باطن، یا از قوه متخیله میاد در حس مشترک و الان اینجور میشه، یا نه نفس از اون قوای تعقلیش یک معنای رو تعقل کرده، اون معنا به شکل صورت در میاد در قوه متخیله و خیال و بعد میرسه به حس مشترک. توجه کنید، یا به این شکله، اش هر دو جور ممکنه، او سبب یا از ناحیه سببی که مؤثر است در سبب باطنی. اما سبب باطنی منظور چیه؟ قوه متخیله. سببی که مؤثر باشه در سبب باطنی چیه؟ منظور نفس، یعنی قوه بالاتر از قوه متخیله که داره تاثیر میذاره و در ناحیه در حس مشترک تاثیر میذاره. خب این تا اینجا ول حس المشترک قد ینتقشو. حالا میخواد یواش یواش بحث رو یه مقداری عمومی تر بکنه، فقط به مرزا و اینا نگیره. حس مشترک گاهی از اوقات منتقش میشود، مثل همین انسانه، مثل همین انسانی که ممرور هستش و بیمار، دچار بیماری هست. گاهی از اوقات حس مشترک، الان میبینید در فصول بعدی بیشتر این نقطه باز میشه، گاه از قاد حس مشترک منتقل میشه از صوری که جولان دارد در معدن تخیل و توهم. صوری که در معدن تخیل و توهم هستش، این صور که همین جوره میاد و میره در جولان در این قوای باطنی انسان، یه دفعه بعضیش میفته توی حس مشترک. اگر بیوفته رو بعدا میگیم چرا نمیفته، غالبا توضیح میده، اگر بیوفته تو حس مشترک او رو به شکل مشاهده محسوس میبینیم که مثل همین مریض و اینها باشه. بل حس المشترک قد ينتقش ايضا من الصور الجائله في معدن التخيل والتوهم، همونجوری که عکسش هم هست، همونجوری که صوری که در حس مشترک میریزه در واقع میاد و در معدن تخیل و توهم قرار میگیره و اونا رو متاثر میکنه. اینها حالت تقاب و همکاری متقابل دارن. حس مشترک صوری که از حواس میگیره میریزه تو تخیل و توهم، تخیل و توهم هم گهگاهی این صورتهایی که دارن میندازن توی حس مشترک. تعبیر ابن سینا میگه مثل دو تا آینه متقابلن. دو تا آینه متقابل چجوری عمل میکنه؟ این آینه چیزی که داره میریزه تو این آینه، این آینه چیزی که داره میریزه تو این آینه. آدم مثلا میره بر فرض مثال آرایشگاه سلمانی که میره، میبینه چه عجیب، از این و همینجور تصویرها تا بی‌نهایت میره، از اون و همینجور تصویرها تا بی‌نهایت میره، هی به هم دیگه این نور رو منعکس میکنن، به هم میگردن. مثلا میگه شبیه این دو تا آینه متقابل صورت ها رو به هم دیگه در واقع میدن، صورت ها رو به هم دیگه میدن. معدن تخیل و توهم خود قوه خیال و قوه حافظه. و اینجا هم خود متخیله هم متأثره. الان در روایت خاطری متخیله که هم متصرفه باید باشه تا این صور و معانی رو به جولان بندازه تا در حس مشترک تأثیر بکنه. کما کانت هیه ایزن تنتقشو فی معدن تخیل و توهم، همون جوری که این صور تماکانت یه ایدن تندقش رو بعد، همون جوری که این صور جائله، این صور منتقش میشوند در معدن تخیل و توهم، از لوح حس مشترک از اونجا هم میان. و غریبا مما یجری بین المرایا المتقابله، و نظریه که شبیه به اون چیزایی باشه که بین دو تا آینه متقابل، بین آینه های متقابل روی میده. چجوریه؟ حس مشترک و معدن توهم و تخیل به همین شکل با هم دیگه عمل میکنن. اینو مقدمه چینیه برای فصول بعدی. عبارت خاجر نوردم اقول یورید و اقامت دلاله بهتره. مال ما ادله داره، ادله خیلی خوب نیست، دلالت بهتره که سجلی ها دلالت داره. یورید و اقامت دلاله على وجود الارتصام الخیالی من السبب داخلی. اراده کرده جناب ابن سینا اقامه دلیل بر وجود ارتسام خیالی. موضوع ارتسام خیالی خیلی با توجه باشیم، نمیخواد بگه اون چیزی که در حس مشترک میاد یک صور خیالیه، هی تأکید داشتن که اینا صور مشهود محسوس حاضر این هاست. بحث ما ارتسام خیالی یعنی ارتسامی که از ناحیه خیال میاد و الا خود این نقش خیالی نیست، نقش محسوسه. یورید و اقام اگه اینجور نمیگفتم بهتر بود، چون اشتباه میدازه. یورید و اراده کرده اقامه دلالت بر وجود ارتسام خیالی از سبب داخلی. ارتسام خیالی در حس مشترک از سبب داخلی. و تقریرش اینه که ان الصور التي صورتنا ان الصور التي يشاهدها المبرسمون. مبرسمون، برسام یا برسام لغت فارسی هستم، یعنی سرسام، برسام. برسام یعنی التهاب سینه، التهاب سینه. اینجوری گفته شده در المنجد، گفتم التهاب فی الحجاب الذی بین الکبد و القلب. اون پرده ای که بین کبد و قلب وجود داره، اون اگه ملتهب بشه این حالت به انسان دست میده. تو اغلب الموارد هم هست که این لغت فارسیه. خب ان الصور التي يشاهدها المبرسمون، اون صورت هایی رو که مبرسمون، مبرسمون از مرزا، من المرزا، مبرسمون از مریض ها، مثلا مبرسمون از مرزا مشاهده میکنن، این رو جناب ابن سینا این رو نگفته بود، این رو جناب خواجه اضافه کرده بود کردن. ان الصور التي يشاهدها المبرسمون من المرزا مثلا والذين غلبت المره السوداء، این رو جناب ابن سینا گفتن. مره یا مره و لذینه، و اون کسان رو که غلبه کرده از اون مره سودا، بیماری سوداوی، همونی که زردی میزنه به بدن انسان. خب سودا، مره سودا، مره یعنی تلخی هم میاد، تلخی سودا، همون زردی که غلبه میکنه، همون که ممرور تازه توضیح دادیم غلبه میکنه بر مزاج اصلیشان. ممن یعد و من الاسحاء، الاسحاء از اصول تصریح کردن، یعدونن، ممن یعد، یعدونن غلط نیست، ولی ممن یعد و من الاسحاء، از اون کسانی رو که جزء آدم های سالم شمرده میشن. چون آدم هایی که مشکلات بیماری های روانی داشته باشن، افراد که میرون این آدم سالمی مشکلی نداره، یا سرش درد میکنه داره پاره میشه، افراد دیگه میگن حتما داره خجلوس میکنه، ولی طرف داره از میره، هست آدم برخورد میکنه با اینجور افراد. خب اون صوری رو که اینجور افراد مریض او رو مشاهده میکنن، بیان خواجه رو نگاه بفرمایید، میگه که اون صور معدوم نیستن، چون اگر معدوم باشن پس چرا این افراد دارن میبیننش؟ موجود در خارج هم نیستن، چون اگر موجود در خارج باشن همه او رو میبینن. موجود در خارج نیستن، چون اگر باشن همه میبینن. معدوم نمیشه گفت اصلا هیچن، معدومن. معدوم اگر باشن که چرا باز اینا میبینن؟ پس یک مسئله وجود داره اینجا، و اون مثل اینه که در حس مشترکشون این نقش ها بسته شده. لیست به معدومت لحن المعدوم لا یشاهد ولا به موجودت امثل خارج و الا لشاهده ها غیر هم. معدوم نیست، چون که معدوم اصلا مورد مشاهده قرار نمیگیره. ولا به موجودت امثل خارج، در خارج هم وجود نداره، چون اگر وجود میداشت غیر ایشان هم میتونست اونها رو ببینه. پس بنابراین فهیه منتسمتون فی قوت باطنه، پس در قوه باطنی اینها منتسم شده. من شأنها ان ترتسم از صورت المحسوس فیها، که شأنش اینه که اتفاقا صور محسوس در نقش بنده و اون چیه؟ و هی المسمات بالحس المشترک. پس معلوم میشه یه چیزایی توی حس مشترکشون ریخته شده که الان دارن اینا رو به شکل محسوس مشاهد میبینن، ولی جزء قوای باطنیه. اینجا میخوایم استدلال بکنیم تأثیر حس مشترک رو از باطن. تأثیر حس مشترک رو از ظاهر گفتیم، سه صورت داره که ظاهرت الوجوده، اما این که حس مشترک از باطن متأثر میشه از کجا میگیدین حرفا؟ یک مورد تجربی واضح از افراد مریضه، گسترده افراد مریض میبینیم یه چیزی داره میگن ما داریم مشاهده میکنیم مثلا این کوه داره میریزه، ما هر چی میبینیم چیزی نمیبینیم، این خونه داره میاد پایین، ما هر چی چیزی نمیبینیم و میدونیم از نظر فنی که کی چه این حالتی رخ میده، اون وقتی که در حس مشترک چیزی بریزه، درسته این صورت باید توی حس مشترک بیاد. این حس مشترک شهنشین هم یعنی بیان خود هم نیست، یک با قوه باطنی ما داریم که هرچی توش بریزه به شکل محسوس مشاهد در میاد. این چه قوهیه؟ خیال اینجوریه؟ قوه واهمه اینجوریه؟ حالا میخوای یه قوه دیگه در نظر بگیری باز همون حس مشترک دیگه، اس در اس اختلاف نداریم که توجه کردی، در اس اختلاف یه قوه باطنی هستش که ما از مباحثی که داشتیم بگیم حس مشترک همونی که حواس ما توش میریزه و ممکنه حس محسوس ظاهری بره ولی به صورتش بمونه، پس شأنش اینه که چنین کارهایی بکنه با اینکه محسوس ظاهری نیست ولی به شکل محسوس مشاهد میبینه. خب این انسان مریض هم یه چیزی رو به شکل محسوس مشاهد میبینه در حالی که در خارج چیزی نیست، پس باید بگیم که از قوای باطنی ریخته شده در حس مشترک او. حالا نگو حس مشترک یه قوه دیگه، حالا با این خیلی کاری نداره ولی بالاخره به شکل محسوس مشاهد داره میبینه، این نقطه خیلی مهمه. و هی المسمار به حس المشترک و ارتسام حافیه لیس به سبب تعدیت الحواس ظاهره، ارتسام این صور در حس مشترک این انسان مریض به سبب رسوندن حواس ظاهره نیست، این حواس ظاهره چیزی بهش نداده. فهوه ازن اما من سبب باطنه، پس این ارتسام صور در حس مشترک یا از سبب باطنیه که منظور قوه متخیله باشه. چرا گفتی قوه متخیله؟ چون قوه متخیله همون قوه متصرفه هستش که با صور داره کار میکنه، هی این صور رو هی داره قاطی پاتی میکنه، این صور میریزه در حس مشترک، در حس مشترک هم عمل میکنه، تاثیر میذاره. اما من صاحب باطن یعنی قوه المتخیله المتصرفه فی خزانه الخیال، یعنی قوه متخیله که تصرف میکنه در خزانه خیال، از همون توضیحاتی که جلسه قبل دادیم روشن. خب او من سبب مؤثر فی سبب باطن، یا از قوه متخیله نیست، منشأ از قوه متخیله بالاتره، یا از سببی که مؤثر است در سبب باطنی، یعنی نفس التي تتعدى الصور التي تتعدى الصور منها به واسطه المتخيله القابله قابله لتاثيرها الى الحس المشترک. اگر نفس بخواد در حس مشترک عمل بکنه باز به واسطه کرده، چه واسطه ای؟ همون قوه متخیله. نفس تاثیر میذاره در قوه متخیله و قوه متخیله قبول صور که همون معانی باشه، اصل معانی از نفس میکنه بهش به صورت ها رو در میاره و بعد این قوه متخیله تاثیر میذاره در حس مشترک. او من سبب مؤثر فی سبب باطن، یا از ناحیه سببی که مؤثر است در سبب باطن. سبب باطن اینجا منظور چیه؟ قوه متخیله. سببی که مؤثر است در قوه متخیله از اونجا میاد. خب اون سبب مؤثر چیه؟ یعنی نفس، منظور نفس باشه، التی اون نفسی که تتعدد صور منها، می آید صور از ناحیه اون نفس به واسطه قوه متخیله ای که قابل تأثیر نفس است. خب صور از نفس میاد به کجا؟ الی الحس المشترک، میرسه تو حس مشترک. علا ما سیعتی فصل 18 صفحه 138 از کتاب ما، اونجا به تفسیر وساطت قوه متخیله مطرح میشه بین نفس و حس مشترک، صفحه 138 از کتاب ما فصل 18. و ازا ثبت هازا ثبت، خب وقتی این نقطه ثابت بشه، و ازا ثبت هازا ثبت ان الحس المشترک ینتقش من الصور الجائلت فی معدن تخیل و توهم، منتقش می شود از صوری که جولان می یابد در معدن تخیل و توهم، از اونجا متأثر میشه و منتقش میشه. ای الصور التي تتعلق بها افعال هاتین القوتین، منظور از صوری که در معدن تخیل و توهم هستن یعنی چی؟ یعنی صوری که تعلق میگیرد به این صور کارهای این دو قوه، یعنی قوه تخیل و قوه توهم. قوه متصرفه در خیال با استفاده از وهم، یعنی وهم در واقع تسلط پیدا میکنه بر قوه متصرفه، قوه متصرفه عمل میکنه در خزانه معانی جزئیه و در خزانه صور جزئیه، اینا رو ترکیب و تفصیل اینها میکنه. از این جولان ها اصلا بعدن هم میخوایم که کار قوه متصرفه تاثیرگذاری روی حس مشترک، یکی از کارهاش، کارهای مختلفی، یکی از کارهاش اینه که بخواد حس مشترک تحت تسلط بگیره و صور رو توش بریزه، صور و به همراه این معانی رو توش چرا بکنه بریزه. اما در فصول بعدی خواهیم گفت که غالبا این کار رو موفق نمیشه، بله تو انسان های مریض این واقع به وقوع میپیونده که تحلیلش هم میاد، در بعضی اوقات هم ممکنه برای انسان‌های سالم پیش بیاد که من در فصول بعدی تبیینش خواهم کرد، اما غالبا موانعی وجود داره که قوه متصرفه این کارش نمیتونه انجام بده. هر وقت چنین مسئله‌ای به وقوع بپیونده، ما اون صور رو به شکل مشاهد و محسوس می‌بینیم. خود قوه خیال یک خزانه است، درش خودش تحول و جولان اینها نمیاد. ما یک قوه در درون فرض کردیم که تمام کارها رو او انجام میده، توجه کردید، دخل و تصرف ها و بالا و پایین کردن ها اینا همه رو او انجام میده، این میگیم قوه متصرفه. ولی یک جایی داریم که این صور فقط توش بایگانی، الان حاضر نیست. بله قوه متصرفه میتونه عمل بکنه، بره تو بایگانی یک صورت رو حاضر بکنه. این تصرف ها رو گفتیم دست قوه متصرفه. نه اصلا این کارش اینه، یه قوه اونا چی هستن؟ اتفاقا از طریق همین قوه تصرف میکنن، قوه عقل از طریق همین قوه تصرف میکنن. ممکنه که حتی تو این چینش ها بگیم که قوه وهم از قوه متصرفه بالاتره، توجه کردید؟ ولی قوه وهم خودش این کار نمیکنه، از طریق قوه متصرفه این کار رو میکنه. این رو اصلا بر اساس کنکاش هایی که در بین انجام دیم گفتیم این پنج تا قوه هست، نه قابل بس، همون پنج قوه حسی هم قابل بسه. بعضی گفتن 14 تا حس ظاهری داریم، بعضی از تو اسفار بعضی کمترش گفتن، بعضی بیشترش گفتن، بعضی گفتن که این پنج تا مثلا حس لامسه رو، بعضی گفتن این پنج تا رو تقلیل بردن، گفتن شامه همون لامسه هست، برای نداریه یک نوع لمسه، شامه همون یک نوع لمسه، اینا تقلیل میدن حس ظاهر رو، بعضی تفصیل میدن. بس دیگه داره ما این کارها رو بر عهده یک قوه بذاریم یا بر عهده تعدد قوا بذاریم. بحث مفصلی که الان تو ذهنم هست. اینا میگن هر کاری که توی نفس انجام میگیره به واسطه یک قوه است. یک قوه بیش از یک کار نمیتونه انجام بده. توجه کردید؟ اگر دیدید دو تا کار مختلف هست، حتما دو تا قوه داریم. نمیشه یک قوه به معنی واحد دو تا کار مختلف انجام بده. یا بگیم یک چیزی هست که داره جهات مختلف. بالاخره این تعدد رو باید بپذیریم. تعدد قوا رو. هر کاری که در نفس صورت میگیره بدون یه قوه‌ای درش هست، یک جهتی در نفس هست که داره این کار رو انجام میده. این بحثایی دارم برای اثبات قوا در حس ظاهر و حس باطن. خب و از اصلا اینو که خوندیم، فان المتخیله، متخیله منظور چیه؟ همون متصرفی که در خیال داره تصرف میکنه. فان المتخیله اذا احصت فی تصرف فیها ارتسم ما یتعلق و تصرف و حاضاله که بهی من از صور که حس میکنه. وقتی متخیله شروع بکنه در شروع بکنه در چی؟ در اینکه تصرف بکنه در اون صور، در اون صور میخواد تصرف بکنه به چی؟ به ترکیب، به تجزیه، به تفصیل، این معنا رو به اون صورت میده، اون صورت رو به این معنا میده، صور رو با هم دیگه جمع میکنه، صور رو از هم دیگه تیکه تیکه میکنه. این کارهای قوه متصرفه است. متخیله و قوه متصرفه وقتی شروع بکنه در تصرف در این صور، ارتسم ما یتعلق و تصرفها ذالک بهی من الصور، ارتسام پیدا میکنه اون چیزی که تعلق پیدا کرده تصرف قوه متخیله. کدوم تصرف؟ همین تصرفی که الان گفتیم تعلق بگیره بشی به همون شیئی که الان ما به همین این بهی ما برمیاد، ارتسام پیدا میکنه اون چیزی که تعلق پیدا میکنه تصرف این قوه متخیله، همین تصرفی که الان توضیح دادیم بهی به اون چیز. خب اون چیزی که تعلق میگیره تصرفات قوه متخیله عبارت از چی؟ من الصور. من الصور بیان ماه، من الصور. خب این صور مرتسم میشه در کجا؟ فی الحس المشترک، کما کانت هی ایضا تنتقش فی معدن التخیل و التوهم، همون گونه که این صور نقش میبنده در معدن تخیل و توهم از لوح حس مشترک. تاثیر اونوری هم داره، اون چیزی که در حس مشترک میریزه هم گهگاهی متأثر میکنه تخیل و توهم و خزانه های اینها را. اینتقش و ما یتعلق بالخیال و الوهم من تلک الصور او لواحقها فیهما عند حصول تلک الصور فی الحس المشترک من الخارج، یعنی منتقش میشود آنچه را که تعلق دارد به خیال و وهم. خب آنچه که تعلق دارد به خیال و وهم عبارت از چیه؟ من تلک الصور او لواحقها، که عبارت بشه از صور و لواحق این صور، مثلا معانی، که عبارت بشه از صور و لواحق و معانی و لوازم این صور. خب منتقل میشه بعد در چی؟ فیه ما، یعنی در خیال و وهم منتقل میشه، در خیال صورت، در وهم معنا. چه؟ این به حصول تلک صور فی الحس المشترک من الخارج، اون وقتی که این صور در حس مشترک منتقل میشه بعد حاصل میشه از خارج، از خارج که این صور میاد تو حس مشترک، اون وقت این چیزایی که در حس مشترک ریخت، یه خودش میریزه تو خیال، یه خودش میریزه یعنی معنایابی رو پاره رحمت که انجام میده و بعد میریزه تو حافظه. خب و هازا یشبه تعاکس الصور فی المرای المتقابله، این شبیه به تعاکس سرعت صور هست، درسته؟ یعنی این عکس رو میده به اون، اون عکس رو میده به این، تعاکس صور هست در مرایای متقابله، در آینه هایی که مقابل هم قرار گرفتن. فهازا ما فی الکتاب، این بحثی است که در کتاب مطرح شده. یک اشکالی از فاضل اشاره مثلا خیلی سریع من توضیح بدم، اون اشکال اینه که فاضل اشاره گفته اگر ما بگیم که اینجور افراد، یعنی ممکن بدونیم که یه چیزهایی رو که اصلا در خارج وجود ندارن میبینن، اگه این حرف بزنیم این منجر به چی میشه؟ سفسطه میشه. پس میشه بعد که یه چیزایی تو خارج نباشه ولی ما اونها رو ببینیم، درسته؟ یه چنین اشکالی کرده در بحث معرفت شناسی، این اشکال رو مطرح کرده. خود جواب میده، میگه اتفاقا اگه عکسش هم بگیم بازم سفسطه پیش میاد. یعنی چی؟ یعنی بگیم که آ این آقای مریض که میگه این حرفا رو داره میبینه، این نمیبینه، اینم موجب سفسطه است. همونجوری که اون موجب سفسطه است، اینم موجب سفسطه است، بعد حل میکنه. میگه اتفاقا ما میتونیم این دو دسته رو، هیچ موجب سفسطه نیست، یه چیزی تو خارج از انسان میبینه، یه چیزی تو خارج نیست بازم انسان میبینه بعضی از اوقات، ولی میتواند این دو دسته رو از هم دیگه تفکیک بکنه با قواعد علمی و عقلی، متوجه باشه این یه دسته سواره، اون یه دسته سواره دیگه است. نگاه کنم دو بیان و قول الفاضل شارع و سخن فاضل شارع که اینجوری گفته، تجویز و مشاهدت ما لا یکون موجودا فی الخارج سفسدتان، جائز دونستن مشاهده آنچرا که در خارج وجود نداره، این سفسده هست که در راجعه مریض شما اینجوری دارید میگی که بعدا میخواد راجعه به آدم های سالم هم همین حرف رو بزنیم، این سفسده هستش، معارضان به مثله، این قول معارض است به مثلش. خب یعنی چی معارض به مثلش؟ فإن انکار مشاهده المرضى لتلک الصور ایضا سفسده هم، انکار این که بگیم این آدم های مریض این صور رو نمیبینن هم سفسده هستش، داره میبینه بگه نمیبینه، داره قسم میخوره من میبینم، شما این که معنا نداره. خب پس بگیم که این که نقضی بود، حلش چجوریه؟ میگه حلش به این والقوانین العقلیه کافیتون فی الفرق بین الصنفین، قوانین عقلیه کفایت میکنه در این که ما بین این دو سن فرق بذاریم. شاید الان قوانین عقلیه اشاره داشته باشه به اون چیزی که در کتاب ما آخر صفحه گفته شده، یعنی ابتدای همین فصل گفته شده، که در واقع اگر صوری باشه همه ببینن، خب این سوالی هستش که تو خارج هست، اگه سوالی هستش بعضی میبینن بعضی نمیبینن، این جزء دسته دوم هست که تو حس مشترک هست و تو خارج نیست و افراد مریض هم همینجور میبینن. این یکی از ملاک های عقلی نه محسوسه، واقعا میبینی، واقعا حسیه، داره میبینه.
اگر حسیه پس
این شخص مریض میبینه ولی شخص اشخاص دیگه نمیبینن، چون که متأثره، این هر چی در حس مشترک بود محسوسه. نه میبینه، میبینه، همه بحث ما همینه که میبینه، اصلا میبینه یه گاوی داره میاد رو میزنه، میبینه اصلا، متوجه کنه واقعی همین جایش مشکل داره. و سلام همون که ابن سینا هم برخورد داشت با اون چی میگه اسمش خیلی معروفه درمانش هم
سلام علیکم.